بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا، اولیا، شهدا، به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه فرمایید. خدای منان رو سپاسگزاریم بر این نعمت بزرگ که در شب زیارتی مخصوص مولایمون ابی عبدالله الحسین علیه السلام به ما این اجازه رو دادند شرفیاب محضری شویم که امام صادق علیه السلام فرمود لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچ پیامبری، هیچ فرشته آسمانی نیست الا و هو یسأل الله ان یزور الحسین، از خدا اجازه میخوان، التماس میکنن، درخواست میکنن اجازه پیدا کنن به زیارت سید الشهدا علیه السلام مشرف بشه. چجوری ما قابلیت پیدا کردیم در ردیف انبیا، در ردیف فرشتگان آسمانی به ما هم اجازه دادن امشب برای زیارت سید الشهدا سلام الله علیه عرض ارادت کنیم؟ این لطف بزرگ الهی نیست؟ نباید ممنون این نعمت پروردگار باشیم؟ امام صادق فرمودن ففوجن یسعد و فوجن یهبط، دائما یه عده در حال رفتن به زیارتن، عده در حال بازگشت از زیارت امام حسین. اجازه میگیرن، یسأل الله، از خدا تقاضا میکنن اجازه پیدا کنن به زیارت سید الشهدا سلام الله علیه شرفیاب بشن، مشرف به این زیارت بشن. در همین زیارت جامع کبیره میخوانید دیگه، جز اولین کلماتش هست السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و اختلف الملائکه. مختلف الملائکه یعنی چی؟ یعنی محل رفت آمد فرشتگان، دائما یه عده‌ای در حال رفتن، عده‌ای در حال بازگشتن. مخصوصا شب جمعه که اون حدیث امام صادق علیه السلام حدیث مفصلیه، یکی از اصحابشون فرمودن همه انبیا، همه اولیا، همه فرشتگان شب جمعه به زیارت سید الشهدا سلام الله علیه میان. فرمود اگر میخوایی با همه انبیا مصافحه کنی، همه فرشتگان الهی، شب جمعه کربلا برو. اگر میخوایی خدا رو ببینی، شب جمعه برو کربلا. بعد بلا فاصله حضرت فرمود خدا دیدنی نیست، ان هذا لفضل، یعنی تمام رحمت پروردگار شب جمعه در کربلاست. یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات امه. خدا رو سپاسگزاریم بر این نعمت، مخصوصا در آستانه ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، این توفیق و سعادت نصیب همه ما شد. اجازه بدید من یه بحث قرآنی رو شروع کنم. این برنامه از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود، مناسب ترین سخن مباحث قرآنی هست. من بارها عرض کردم برای خدا قوت به همه دستندرکاران این شبکه عرض می کنم، این شبکه بین المللیه، به گمانم بیش از اون چه در داخل کشور بینندگان عزیز این برنامه رو می بینن، در خارج از کشور مردمی که مشتاق معارف قرآنی هستن مستقیم این برنامه رو میبینن. ما با همه اونها عرض میکنیم یقین داشته باشید امشب این جمع، همه اینهایی که نشستن، نائب و زیاره شما خواهند بود امشب زیر قبه سید الشهدا، که دعا مستجابه، حتما برای شما دعا خواهند کرد، حتما نایب و زیاره شما. آداب دعا یکیش همینه، برای دیگران دعا کنیم. فراوان شنیدید این داستان رو، یکی از اصحاب آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما روز عرفه هر چی دعا می کرد برای دیگران بود، گفتن برای خودت دعا کن. و از مولایم شنیدم وقتی شما در حق دیگران دعا کنی هزاران فرشته در حق تو دعا میکنن. فراوان شنیدید عزیزان من، امام مجتبی علیه السلام فرمود شب جمعه تا سحر، حتی تده عمود و صبح، تا وقتی سپیده صبح آشکار شد دیدم مادرم داره دعا میکنه ولی به همسایه ها دعا میکنه. فرمود الجار ثم الدار. اگه میخوای دعاتون زودتر به اجابت برسه در حق دیگران دعا کنید که فرشتگان در حق شما دعا کنن. یقین بدانن همه عزیزانی که در داخل و خارج کشور الان پای گیرنده ها نشستند و از شبکه قرآن و معارف سیما دارن این برنامه رو میبینن، مطمئن باشید این هزاران نفر انبوه جمعیتی که در این خیمگاه سید الشهدا سلام الله علیه نشستن امشب نایب و زیاره شما خواهند بود، برای شما دعا خواهند کرد. بحث قرآنی که تقدیم میکنم با این عنوان هست که آیاتی که به ما امید رحمت میدهد. من نمیدونم، بارها این جمله رو شاید از من شنیده باشید، واقعا خداوند متعال در این قرآن چجوری باید به ما، چه بیانی باید برای ما داشته باشه که ما باور کنیم خدا ارحم الراحمینه. من مخصوصا نگرانم، نگران جوانهای عزیز هستم. عزیزان من، نکنه ذره تردید در قلب شما باشد که شاید خدا ما رو نیامرزه. چرا نیامرزه؟ دختر خانم ها، آقا پسر ها، چه اونایی که الان اینجا هستید، چه همه کسانی که پای گیرنده ها دارید برنامه رو میبینید، خدا چجوری باید بگه که ما باور بکنیم خدا میامرزه؟ من بعضی از این آیاتی که باش آشنا هستید میخوانم، آیاتو همه میدانید، با هم بخوانیم. خدا چی بگه؟ و اذا سألك عبادی عنی، پیامبر من اگه بندگان من از من سراغ منو گرفتن، فانی قریب، اجیب و دعوت دعا اذا دعانه، من نزدیکم، دعای شما رو اجابت میکنم. آیه دیگری که باز همه آشنایی، نب عبادی، پیامبر من به بندگان من خبر بده، انی انا الغفور الرحیم، من غفارم، صیغه مبالغه است، غفارم، غفورم، رحیمم. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم، نمیگه ای مؤمنینی که در درجات بالا هستید، نمیگه ای انبیا، نمیگه ای شهدا، نمیگه ای صلحا، میگه یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم، ای گناهکارها، لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نباشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، پیامبر من، پیامبر من، وقتی کسانی که آیات منو قبول دارن میان در محضر تو، فقل سلام علیک، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا نوشته، لازم و واجب کرده بر خودش رحمت الهی رو. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، لغفار. میدانید ما در قرآن کریم نزدیک 900 بار این واژه رو مکرر میبینیم، واژه مغفرت، واژه رحمت. خدا خودش رو غفار و رحمان و ارحم الراحمین معرفی کرده. امام صادق علیه السلام در یک بیان بسیار نورانی، من دیگه از این حدیث بالاتر سراغ ندارم، امام صادق سلام الله علیه فرمود خداوند متعال در قرآن سه وعده داده به گناهکارانی که توبه میکنن، سه وعده داده که اگر یکی از این وعده ها بود برای نجات تمام اهل آسمان و زمین کافی بود، نجات همه اهل آسمان و زمین. یکیش در سوره مبارکه بقره آیه 222 آیه رو بلدید، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا تواب و دوست داره. دوم سوره مبارکه فرقان قرآن کریم اول سه گناه که سنگین ترین گناهان هست ذکر میکنه. یکی شرک به خدا، دوم گناه فحشا، سوم قتل نفس. آیات مفصله، من ترجمه آیات رو میگم، پیام آیات رو میگم. سنگین ترین گناهان، مرحوم علامه طبرسی در تفسیر مجموع البیان می نویسد از این که این سه گناه در ردیف هم آمده، معلوم میشه از این سه گناه ما سنگین تر نداریم. قتل نفس، آدم کشی، فحشا، شرک به خدا. بعد از این که سه گناه رو ذکر میکنه، سه وعده عذاب میده. یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذاب مضاعفی مضاعفی داره، عذابش چند دو برابره. یخلد فیه مهانا، خلود جاودانه است در عذاب، اونم با ذلت. بعد از سه وعده عذاب بلا فاصله میفرماید الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر کسی که توبه کنه. اگه توبه کرد چه میکنم؟ میامرزم؟ نه، نمیگه میامرزم، نه، از آمرزش بالاتر. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا حسنات گناهانشون رو به حسنه تبدیل میکنه. و کان الله غفورا رحیما، چی بگه خدا؟ سنگین ترین گناهان رو نام میبره، اما بلا فاصله میگه اگر توبه کردی. سه وعده عذاب هم ذکر میکنه، بلا فاصله میگه اگر توبه کردی. یبدل الله، کجای عالم شما سراغ دارید یه مجرمی رو ببخشن بعد بگن به تعداد جرمهایی که مرتکب شدی ما برات درجه می نویسیم، پاداش می نویسیم، حسنه برات می نویسیم؟ چی بگه خدا؟ عزیزان من، اگر کسی ذره ای ناامیدی در قلبش هست، بگه چی باید خدا می گفت که ما باور می کردیم؟ این سوره مبارکه غافر، امام صادق سومین وعده رو در این سوره بیان کردم. خداوند متعال می فرماید الذین یحملون العرش و من حوله، فرشتگان حامل عرش الهی که از مقربترین فرشتگان هستند، یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمنوا. مقربترین فرشتگان پروردگار یعنی فرشتگان حامل عرش الهی، کارشون اینه یستغفرون للذین، میگن خدایا اینایی که امشب شب جمعه اومدن در خانه، ما بر اینا طلب آمرزش، پیام فرشتگان برای ما طلب آمرزش میکنن. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا. چه جوری باید خدا میگفت؟ چه بیانی باید بیان میکرد؟ اجازه بدید به بعضی از کلمات اهل بیت علیهم السلام در ذیل این آیات اشاره کنم. خدا میداند من گاهی اگر در میان صدها روایتی که در بحث توبه و آمرزش و رحمت الهی هست میخوام یه دونه حدیث بخونم، این حدیث رو میخونم از امام صادق علیه السلام، یکی دو بار میخونم تو ذهنتون بماند، ببینم کسی میماند ذره ای ناامیدی در قلبش باشه. بابا کجا اومدی؟ دعوتت کردن. من این روزها مکرر گفتم یقین داشته باش آقای محترم، خانم محترم، جوان عزیز، یقین داشته باش بی حساب و کتاب نیامدین کربلا. میگه قرآن نمیفرماد و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، یه برگ درخت بدون اذن پروردگار از درخت نمیفته. تصادفاً شما امشب شب جمعه خیمگاه نشسته ای، تصادفاً در آستانه ولادت از زهرا مهمان فرزند عزیزش سید الشهدا علیه السلام شدید. اگه نمیخواست بیامرزه دعوت نمیکرد، مقدماتش رو ایجاد نمیکرد. شما به سرزمینی پا گذاشتید عزیزان من، علمای بزرگوار، ببینید همه نوشتن وقتی سید الشهدا سلام الله علیه دید هور داره به طرفش میاد، گناه ما از هور سنگین تره؟ هور چه کرد؟ خودش گفت اللهم اینی ارعبت قلوب اولیائک، خدا من دل اولیاء تو رو به لرزه انداختم، من دل زینب رو لرزاندم، من دل سکینه رو لرزاندم، من دل رباب رو لرزاندم، من دل رقیه رو لرزاندم. این گناه سنگین، کسی دل اهل بیت رو بلرزانه. وقتی از دور می آمد سرف کنده بود، سرش پایین بود، آقا سید الشهدا بهش فرمود ارفع رأسک یا شیخ، پدر جان سرتو بالا بگیر، خجالت نکش، بیا. یه جمله ای فرموده کنار بدن غرق به خون حور، که کنار بدن علی اکبر نفرمود، کنار بدن علمدارش نفرمود، کنار بدن قاسم نفرمود، کنار بدن حبیب نفرمود. چی گفت؟ وقتی سر هر رو به دامن گرفت فرمود هر عجبا چه شهادتی، قتلتون مثل قتلت النبیین و اولاد النبیین، چه شهادتی، شدی مثل پیامبران و پیامبرزادگان، شدی مثل آدم و عیسی و نوح و ابراهیم و موسی و پیامبران و پیامبرزادگان. آدمی که چند دقیقه قبل خودش میگفت خودم رو بین بهشت و جهنم مخیر میبینم، وقتی آمده خریدنش، خوبم خریدن، فوریم خریدن، گفتن خجالتم نکش، سرتم بالا بگیر، شهادتش رو هم به انبیا و صدیقین و پیامبران و پیامبرزادگان تشبیه کردن، دیگه چی بالاتر از این میخواییم ما؟ شما ببینید نظیر این جمله رو سید الشهدا علیه السلام برای کی بیان کردن؟ برای علی اکبر بیان کردن، برای علمدارشون بیان کردن. بگذارید این حدیث رو بخوانم. عرض کردم خدا میداند اگر بخوام یک حدیث در میان صدها حدیث در امیدواری به رحمت الهی بخونم، این حدیث از امام صادق در کافی مرحوم کلینی است. فرمود ما من عبد اذنب ذنبا فندم علیه. الله اکبر. ما من عبد اذنب ذنبا، اگر یه بنده ای گناه کرد، فندم، پشیمان شد، تمام دیگه، هیچی دیگه نمیخواد، هیچ شرط دیگه نمیخواد. غفر الله له قبل ان یستغفر، قبل از این که یه دونه استغفر الله بگه خدا میامرزدش. همین که پشیمان شدی، رکن مهم توبه پشیمانیه. فرمود ما من عبدن، دوباره میخونم تو ذهنتون بماند، اذنب ذنبا فندم علی، همین که پشیمان شد غفر الله له قبل ان یستغفر. برای چی دعا کمیل میخونی؟ دعا کمیل خوندن لازم نیست، زجه بوی نه، اینا خوبه، دعا کمیل خوندن و نماز توبه و غسل توبه و توسل همه خوبه، ولی شرط پذیرش توبه ما این چیزا نیست، شرطش پشیمانیه. فرمود قبل از اینکه یه دونه استغفر الله بگی خدا میامرزته، غفر الله له. خوبه ما غسل توبه کنیم، نماز توبه. حالا اشاره میکنم، بگذارید همینجا شاید فرصت نشه، مخصوصا به زائرین عرض میکنم در حرم سید الشهدا سلام الله علیه، این نماز توبه رو یادتون نره. اسم دیگهش نماز امیرالمؤمنینه، اسم دیگهش نماز حضرت زهرا هست. تو همین مفاتیح ببینید، بر اون محدث قمی وقتی نمازهای مستحبی و ذکر میکنم، نماز رسول خدا، نماز حضرت زهرا، نماز امام حسن، نماز به نماز امیرالمؤمنان که میرسن، این نماز همین نمازه، اسم دیگهش نماز توبه است. هم نماز امیرالمؤمنین میگن، هم نماز توبه میگن، هم نماز از زهرا میگن. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که دو رکعت نماز بخونه، چی میخواییم ما؟ من صلا اربع رکعات، فرمود کسی دو رکعت نماز توبه بخونه که اسم دیگه اش امیرالمؤمنان، نماز زهراست. در هر رکعت بعد از هم 50 تا قل هو الله، دو رکعت شما تو نماز صبح بعد از هم یه قل هو الله میخونید، تو این نماز 50 تا قل هو الله، رکعت اول 50 تا قل هو الله، رکعت دوم 50 تا قل هو الله، سلام میدید دو رکعت بعد. امام صادق علیه السلام فرمود لم ینتفل، صورتشو از قبله بر نمیگرداند مگر اینکه خداوند تمام گناهانشو میامرزه. چی میخواییم ما؟ چه جوری به ما بگن؟ چی بگن باور کنیم؟ لم ینتفل، صورتشو از قبله بر نمیگرداند الا اینکه خداوند همه خوب. این نماز توبه و دعای توبه و غسل توبه و توسل، ولی فرمود اگر پشیمان شد خدا همه رو میامرزه. عزیزان من، جوانهای عزیز، به شما عرض میکنم فکر نکنید شما اومدید در خانه خدا امشب، این متن حدیثه، از این تعبیر من تعجب نکنید، خدا سر راه شما نشسته که شما بیاید در خانهش. شما نیومدید امشب در خانه، قبل از که شما بیاید در خانه خدا، خدا آمده سر راه شما. حدیث از امام صادق علیه السلام هست، حدیث قدسی، خداوند به عیسی فرمود یا عیسی کم اطیل النظر، من چقدر چشم به راه بندگانم باشم، ول قوم فی غفلت لا یرجعون، بر نمی گردن، من منتظر اینا هستم، چقدر منتظرشون باشم. عزیزان من، این کتابهای حدیثی ما رو ببینید، یه سری گناهان میگن گناه کبیره، امام صادق اهل بیت گناهان کبیره رو نام بردن. میدونید اولین گناه کبیره چیه؟ اولین گناه کبیره فرمودن الیأس من رحمت الله، این که انسان از رحمت خدا ناامید باشه، بگه خدا منو نمیآمرزه. آقا همه این حدیثی که شما خوندی درست، ولی شامل حال من نمیشه. این اولین گناه کبیره است که ما تصور کنیم، فکر کنیم خدا ما رو نمیآمرزه. این وسوسه شیطانه. خدا رحمت کند امام راحل ما رضوان الله علیه در این 40 حدیث میفرماد یه وسوسه شیطان اینه، توبه رو اونقدر بزرگ جلوه میده که شما جرئت نکنید نزدیک بشید. وسوسه شیطانه، توبه رو اونقدر بزرگ جلوه میده شما جرئت آقا ما بخوایم توبه کنیم خیلی شرایط سخت. چه شرایط سختی داره؟ ندم، پشیمانی، تمام. بله اگر کسی حق الناس به گردنشه باید حق الناس رو بپردازه، حق الله به گردنشه باید انجام بده، معلومه. نمازی به گردنشه، روزه‌ای به گردنشه، به مرور زمان، نه اینکه حالا 24 ساعت نماز بخونه. فقها فرمودن به مشقت نیندازه خودش، کم کم نماز قضاها و روزه قضاهاشو انجام بده. حق الناسی به گردنشه حتما حق الناس رو باید بپردازه، اما مهمتر از همه اون پشیمانیه. شیطان توبه رو بزرگ جلوه میده ما جرئت نکنیم، میگه نه آقا شامل شما نمیشه، سنگین تر از این حرفاست، این آیات روایات شامل حال شما نیست. و وسوسه دوم شیطان، امام رضوان الله علیه در این 40 حدیث دارن، فرمودن وسوسه دومش هم مواظب باشید، گناه رو کوچک جلوه میده که شما راحت انجام بدید. گناه رو کوچک جلوه میده، چیزی نیست این گناه ها، که چیزی نیست. ما که آدم نکشتیم، ما که از دیوار خانه مردم نرفتیم بالا. خدا ارحم الراحمینه، اینم وسوسه شیطانه. بله خدا ارحم الراحمینه، نه اینکه ما جرأت بر گناه پیدا کنیم. لذا ببینید در میان گناهان کبیره دومین گناه کبیره فرمودن الامن من مکر الله، این که انسان بگه قطعا من آمرزیدم، خدا با ما کاری نداره. لذا در بحث وسوسه های شیطانی باید مواظب باشیم. اگه شیطان به ما میگه آقا این گناه چیزی نیست، اینم وسوسه شیطانه. امام صادق علیه السلام فرمود من اذنب ذنبا و هو ضاحکن دخل النار و هو باکن. اگر کسی گناهی مرتکب میشه و شادمانه، خوشحاله، یه وقت خودم گناهی مرتکب میشه پشیمانه، تو سر خودش میزنه میگه عجب غلطی کردم، پشیمان شدم، خدا منو ببخش، یه فرصت توبه به من بده. اما وقت نه، گناهی مرتکب میشه و خوشحاله. فرمود من اذنب ذنبا و هو ضاحک، خوشحالی که من این گناه انجام دادم، دخل النار و هو باکن، با چشم گریان تو آتش خواهد رفت. در بعضی از روایات هست پرسیدن آقا گناه کبیره چیه، گناه صغیره چیه؟ فرمودن لا صغیره مع الاصرار، اگه به یه گناهی عادت کردیم مکرر انجام میدیم صغیره معنا نداره، هر گناهی کبیره است. ولا کبیره مع الاستغفار، اگه توبه میکنیم نه، بزرگترین گناهان رو هم خداوند میامرزه. من یه حدیث دیگه تو این بخش بخوانم، اینم خیلی امیدوار کننده است، که از اصحاب بسیار خوب امام صادق علیه السلام شخصیتی است به نام محمد ابن مسلم، درجه یک اصحاب امام صادق علیه السلام، درجه یک، در سند بیش از 6000 حدیث حضور داره. ما اگه بخوایم 5 تا از اصحاب حضرت رو بشماریم، یکیش محمد ابن مسلمه. به امام صادق عرض کرد آقا جان اگر کسی توبه کرد، توبه رو شکست، خدا با او چه میکنه؟ حضرت فرمود خدا بازم میامرزه. گویا اگه دوباره توبه رو شکست چی؟ فرمود بازم میامرزه. گویا اگر بازم توبه شکست چی؟ چون که از وسوسه های شیطانی که ما توبه شکستیم دیگه فایده ای نداره. آقا فرمود بازم خدا میامرزه. بعد حضرت ناراحت شدن، فرمودن محمد ابن مسلم مواظب باش، ایاکن تقنت المؤمنین، نکنه مردم رو ناامید کنی، بپرهیز از این که مبادا ناامید کنی مردم رو. امیر مؤمنان سلام الله علیه در یه بیان بسیار زیبا و نورانی سوال کرد آقا خدا تا کی میامرزه؟ فرمود حتی یکون شیطان هو المحصور. الله اکبر. فرمود خدا در آمرزش عقب نشینی نمی کنه، شیطان باید عقب نشینی کنه، خدا عقب نشینی نمی کنه، خدا عقب نشینی نمی کنه. ولی عرض کردم مواظب باشیم، از اون طرف هم یأس از رحمت الهی از گناهان کبیر است، و از این طرف هم اینکه انسان بگه آقا خیالم راحت، هر کاری کردم خدا با من کاری نداره. یادم نمیره مشهد امام رضا علیه السلام بودم، بعد از منبر یه جوانی آمد، شاید حدود 19 سالش بود 20 سالش بود، دیدم گریه میکنه، عشق بر گونه هاش جاریه، رو لباسش میریزه. خیلی متاثر شدم، گفتم من که نمیفهمم چی میگی با این گریهی که تو، آرام باش ببینم چی میخوایی بگی. گفت من 3 ماه پیش گرفتار یه گناهی شدم، بعد از اون گناه یقین کردم خدا دیگه منو نمیامرزه. 3 ماه نماز نمیخونم، ماه رمضان گذشت روزه نگرفتم، حالا ما پدر مادرم آمدیم مشهد تو حرم نمیرم، میگم امام رضا منو راه نمیده. ببینید اینو میگن وسوسه شیطان. خیلی از این آیات روایات رو براش خوندم، ولی یادم به این حدیث که رسیدم آرام شد. این داستان رو وقتی براش گفتم، کسی آمد محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه، جوانای عزیز خدا میدونه من دیگه بیشتر از این بلد نیستم، یعنی بیشتر از این نگفتن در کلمات اهل بیت. شک نداشته باشید، اگه میبینید ته دلتون کسی میگه خدا نمیامرزه، شیطانه. اگه نه، ته دلتون میگه نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، این خداونده. اگه ته دلتون ندایی در گوش شما میاد که نه من میامرزم، غفارم، ارحم الراحمینم، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع، بدونید این ندای الهیه. به هر حال به این جوان این قصه امیر مؤمنان سلام الله علیه گفتم، آرام شد. کسی آمد محضر امیر مؤمنان گفت آقا طهرنی، منو پاکم کنید. آقا فرمود یعنی چی پاکت کنم؟ گفت من یه گناه سنگینی مرتکب شدم. آقا فرمود تو دیوانه ای؟ گفت نه آقا عاقلم. فرمود پس برای چی اومدی پیش من اعتراف به گناه میکنی؟ ما اقبح بالرجل منکم، چقدر بده، چقدر زشته که اگر یه گناهی هم انجام میدید میاد اعتراف به پیش من. والله قسم خورد امیر مؤمنان، فرمود والله لتوبته فیما بینه و بین الله، به خدا قسم اگر این بنده گناهکار بین خود و خدا توبه کنه، بهتر از این است که پیش من امیر المؤمنین اعتراف کنه. تصور کنه با اعتراف پیش من و اجرای حد الهی پاک میشه. خدا دنبال شلاق زدن نیست، خدا دنبال چوب زدن نیست، خدا دنبال مشتگیری نیست. ما بندگان دور از خداییم که دنبال مچگیری دیگران هستیم، دنبال شلاق زدن دیگران هستیم، دنبال رسوا کردن دیگران. خدا غفاره، خدا ستاره، خدا ارحم الراحمینه. عرض کردم حق الناس جای خودش، حق الله جای خودش. آدم وقتی توبه میکنه قطعا تصمیم میگیره حق الناس رو جبران بکنه، حق الله رو جبران بکنه. ولی مهم اون پشیمانیه که ما اینجا اون حالت رو پیدا کنیم. حضرت فرمود ما اقبه، این چقدر زشته، برای چی پیش من اعتراف میکنید؟ قسم خورد امیر مؤمنان، والله به خدا قسم بین خود و خدا توبه کنید، بالاتر از این است که پیش من امیر المؤمنین اعتراف کنید. اجازه بدید تو این دقائق پایانی من به بعضی از آداب دعا اشاره کنم. من میخواید دعا بخونید، دعای آدابی داره. بزرگان ما کتابهای فراوانی در موضوع آداب دعا نوشتن. اگر این آداب در دعا رعایت بشه حتما دعای ما زودتر به اجابت میرسد. شما نزدیک مرقد این مرد بزرگ مرحوم ابن فهد حلی رضوان الله علیه هستید. حدود 700-800 سال پیش زندگی میکردن. از باب القبله سید الشهدا بیایید بیرون، خیابون قبله چند قدم میرید سمت راست مزار ابن فهد حلی، از علمای بزرگ شیعه. کتابی دارن به نام عدت الدائی، یعنی ره توشه دعا کننده. آداب دعا رو در اینجا جمع آوری کردن. من یکی دو تاشو تو این چند دقیقه فرصت باقی مونده اشاره میکنم. یکی از آداب دعا که خیلی اثر داره در استجابت دعای ما، از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. الله اکبر، چقدر دین خوبی داریم، چقدر لطیفه. فرمون خواهی دعات مستجاب بشه. فلیطلب الرجل حاجته عند قبر ابیه و امه. به شماها گفتن کجا محل استجابت دعاست؟ زیر قبه امام حسین؟ بله، حائر امام حسین، درسته. ولی میدونید در نگاه دینی ما، در ردیف زیر قبه امام حسین سلام الله علیه، فرمودن که از جاهایی که دعا مستجاب میشه عند قبر ابیه و امه، برو کنار قبر پدرت مادرت اونجا دعا کن. در آستانه ولادت از زهرا سلام الله علیها هستیم، روز مادر. اونایی که مادر از دست دادن با خیرات یادشون کنن، با دعا یادشون کنن. همه به دعا ختم نکنن، با خیرات و مبرات یادشون کنن. کنار قبر مادر برن دعا کنن، کنار قبر پدر برن دعا کنن. اگه پدر مادرها هستن خدمت کنن دعاشون مستجاب بشه. بارها عرض کردیم این به این معنا نیست که ما یه جوری به پدر مادر خدمت کنیم که یه عذابی برای همسر خودمون درست بکنیم. نه، نمیشه آدم یه جوری خدمت کنه هم همسرش راضی باشه هم پدر مادرش راضی باشه. فرمود دعا کنار قبر پدر و مادر. امیر مؤمنان فرمود البته بعد ان یدعو، اول دعا کنه بر پدر مادر، طلبکار نره اونجا، اول دعا کنه، خیرات بده. تو همین نجفی که زیارت کردید حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه رو، خدا رحمت کند، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ عباس صاحب مفاتیح از دنیا رفت، صاحب مفاتیح، که ببینید این همه خیرات و برکات از اینش هست. یکیش کتاب دعاست. کجا شما سراغ دارید شرق و غرب عالم یه شیعه باشه قرآن کنارش مفاتیح شیخ عباس نباشه؟ ولی وقتی از دنیا رفت بچه هاش گفتن خوب ما بر پدرمون یه خیراتی بدیم. وضع مالی اونچنانهی نداشتن، پولی نداشتن، فکر کردن چه خیراتی بدن، گفتن میریم شبا جمعه کنار قبر پدرمون یه آب میدیم، گرمای نجف آب سرد و گوارا بنوشن، مردم دعا کنن برای پدرمون. یه شب هیچ کدوم از این دو تا پسر آقازاده هاشون حاج میرزعلی آقای محدث زاده، حاج میرزا محسن آقای محدث زاده نرفتن. آقازاده شون میفرمودن شب پدرمو در عالم رویا دیدم، فرمود علی تشنمه، علی تشنمه، رفتم آب بیارم، فرمود از این آبا نمیخوام، از اون آبایی که شب جمعه کنار قبرم میدادیم میخوام. نمیدونیم گذشتگان ما، در گذشتگان ما، پدران و مادران ما چقدر نیازمندن. امیر مؤمنان در نهج البلاغه فرمود الغنا والفقر بعد الارض على الله. اینجا معلوم نمیشه کی فقیره کی غنیه، اونجا معلوم میشه بعد الارض على الله. یکی از آداب دعا، حالا بگید آقا پدر مادرای ما که اینجا نیستن، عیب نداره، همین الان نیت کنید خیراتی اگر میتوانید به یه کسی کمک کنید، به یه بینوایی، به یه مستمندی، یا نیت کنید برگشید این کارو انجام بدید. اگه نمیتونید با همین دعاها و ثناها اونا رو واسطه کنید. عرض کردم این کلام امیر مؤمنانه، فقط زیر قبه امام حسین محل استجابت دعا نیست، کنار قبر پدر و مادرم محل استجابت دعا هست. و یکی دیگه از آداب دعا که خیلی کمک میکنه به استجابت دعای ما عزیزان من، امیر مؤمنان در نهج البلاغه فرمود من کفارات ذنوب العظام، من کفارات ذنوب العظام، یکی از کفاره گناهان بزرگه، گناه کبیره، کفاره گناهان کبیره، فرمود اغاثة الملهوف و تنفیس عن المکروه، دل شکسته ای رو شاد کنید، یه غمگینی رو خوشحال کنید، یه درمانده ای رو دستشو بگیرید، اون وقت ببین خدا چجوری بهتون نظر میکنه. امام صادق فرمود پدرم امام باقر وقتی میخواست دعا کنه اول تصدق به صدقت ثم دعا، اول یه صدقه میدادن بعد دعا میکردن. چه رابطه بین صدقه دادن و دعا کردن؟ یعنی شما یه کاری انجام بده در راه خدا، یه قدمی بردار، بعد از خدا بخوا خدا رحمتش رو شامل حال شما بگردانه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. امام صادق فرمود به زمینیا رحم کنید تا آسمانیا به شما رحم کنن. همین الان تصمیم بگیریم. اونایی که در توانشون هست، میدانید الان کشور ما در یک شرایط بسیار بحرانی اقتصادی هست، یه عده با فقر دست و پنجه نرم میکنن، به نان شبشون محتاجن. تو این اوضاعی که میبینید عده مستاجرن، ودیعه های اجاره چه خبره، اجاره ها چه میکند، هزینه ها چه میکند، عده دارن آبرومندانه به تعبیر قرآن صورتشون رو با سینی سرخ میکنن. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، اونایی که خبر ندارن فکر میکنن وضع مالیشون خوبه. همین الان تصمیم بگیریم تا شیطان دوباره وسوسه نکرده، پشیمانمون نکرده. تصمیم بگیریم مخصوصا در میان خویشاوندانمون، برادری، خواهری، عزیزی، بستگانی، پسر عمویی، پسر خاله‌ای، دختر عمویی، نیازمندی هست، مخصوصا در میان ارحاممون. امام صادق اول صدقه میدادن بعد دعا میکردن. بین کفارات ذنوب العظام اغاثة الملهوف و تنفیس عن المکروه. به حدیث آخر رو بخوانم عرضم تمام. عزیزان من توبه ما باید حقیقی باشه. توبه حقیقی چیه؟ پشیمانی. پشیمانی بر نگردیم به گذشته. در یه روایت امام باقر علیه السلام قسم خورد، فرمود والله به خدا قسم، خداوند بنده ای رو بعد از این که توبه کرد دیگه عذابش نمی کنه الا سه دسته. یک، به سوء ظن نهی، اگه بدگمان باشه بگه نه ما توبه کردیم امشب ولی خدا ما رو نیامرز، خدا عذابش میکنه. و تقصیرهی فی رجاهی، اگه کوتاهی کرده باشه در امیدش به پروردگار، اگر ناامید باشه خدا نمیامرزه، خدا ناامید رو نمیامرزه. دوم فرمود و سوء خلقهی، اگه کسی امشب توبه کرد از در این خیمگاه امام حسین علیه السلام رفت بیرون، با عیالش بد اخلاقی کرد، با بچه هاش بد اخلاقی کرد، با همسرش بد اخلاقی کرد، با رفیقش بد اخلاقی کرد، خدا امام فرمود، قسم خورد امام باقر، فرمود توبهش حقیقی نیست، اگه توبه کرده بود که نماد بد اخلاقی میکرد. الله اکبر. فرمود ابالله، خدا عبا داره، ابالله خدا عبا داره لصاحب الخلق سیب التوبه، خدا آدم بد اخلاق رو نمیبخشه. خدا چرا، مگه ما چه کردیم؟ اون بد اخلاق هم توبه کرده. بله اگه بد اخلاق توبه کنه ریشه بد اخلاقی رو کنار بگذاره. اگه امشب توبه کردیم و از این در خیمگاه رفتیم بیرون دوباره همون صفات اخلاقی رو داشته باشیم، معلوم میشه توبهمون توبه حقیقی نیست. و سوم فرمود وقتیا به هیل ناس، اگه آبروی کسی رو ببره، آبروی مؤمن خط قرمز الهی است، اگر کسی با آبروی مؤمن بازی کنه خدا نمیامرزدش. فرمود من عیر مؤمنن به معصیتن، کسی مؤمنی رو به خاطر گناه سرزنش کنه، لم یمت حتی یرتکبه، نمیمیره تا خودش گرفتار اون گناه بشه. فرمود من تتبع عورات المؤمنین، کسی دنبال عیوب مؤمنین بره. آقایون خانما، مخصوصا به جوونا عرض میکنم، جوونهای عزیز، خواهش میکنم عنایت کنید امروز تو این فضاهای مجازی که از آسیبهای جدیش همین آبروی مؤمنین رو بردن هست. فرمود من تتبع، کسی دنبال عیوب مؤمنین بره آبروشون رو ببره، خدا دنبال عیوبش میره، آبروشو میبره، ولو فی جوف بیتهی، ولو در پستوی خانه باشه خدا آبروشو میبره. برای آبروی مردم احترام قائل باشیم، در اخلاق و رفتارمون با دیگران خوش رفتاری کنیم، به رحمت الهی امیدوار باشیم، قطعا خداوند رحمت و عفو خودش رو شامل حال ما میگرداند. عرضم تمام. از این شب استثنایی خواهش میکنم خوب استفاده کنید. خدا میداند الان جمع فراوانی که نشستن پای شبکه های گیرنده ها و شبکه قرآن و معارف سیما حسرت میخورن به این توفیقی که شماها دارید، شب جمعه و شب زیارتی مخصوص سید الشهدا علی، حسرت میخورن. قدر بدانید، مخصوصا عزیزانی که از خارج از کشور دارن این برنامه رو میبینن، حسرت میخورن به این توفیق شما. لحظه به لحظه و ساعت به ساعت این زیارت و فرصت استثنایی زیارت رو قدر بدانید. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز صبح در حرم سید الشهدا علیه السلام در جلسه‌ای که هر روز صبح در حرم مطهر آقا سید الشهدا از طرف بعثه مقام معظم رهبری برگزار میشه، اونجا گفتم، گفتم من چه روزه‌ای بخونم، اینجا دیگه روزه خواندن نمیخواد. شما در و دیوار این مکان و این حرم و این شهر رو میبینید، خودش گریه است، زجه است، ناله است. امروز گفتم چطور من اینجا در محضر سید الشهدا بگم از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، بقیهشو بگم یا نه؟ در میان مقتل خود دست و پا میزد. عزیز فاطمه، روز عاشورا چند بار از خیمگاه رفتی تا میدان و برگشتی، تا قتلگاه و برگشتی؟ یا صاحب الزمان، یا بقیت، آماده اید بگم یا نه؟ همین جا، همین خیمگاه، بذار روز خیمگاه براتون بخونم. همین جا بود آمد دم خیمه، فرمود طفل شیرخوارم رو به من بدید، ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، میخوام با علی اصغرم ودا کنم، مریض دارا، گرفت دارا، دیگه از این باب الهوایج بالاتر نداریم. ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، طفل شش ماهم رو بده باش ودا کنم، زینب سلام الله علیها عرضه داشت عزیز فاطمه ما دیگه نمیتونیم این طفل رو نگه داریم، آماده اید گاهی ناخن زند به سینه مادر، گاهی پیچان شود به دامن خواهر، یعنی از ما گذشت چاره اصغر، یا بنشانش شرار آه چازر، یا که ببر با خودت به جانب مقتن. مادرها بهتر میدونن، گاهی طفل شیخار بیتابی میکنه، به پدرش میگن بابا ساکتش کن ما دیگه نمیتونیم، ببرش پزشکی آبی، این طفل چقدر مگه آب میخواست. ای قوم روح پیکرم هستین، حجت کبرای روز محشرم هستین، آن همه اصغر بودن اکبرم است. این که به این کودکی گناه ندارد، یا که سر رزم این سپاه ندارد، بس که دل افسرده است آه ندارد، راه دهید آن که را پناه ندارد. ندیدم شعری به لطیفی این شعر در زبان حال سید الشهدا. لحظه ای که این طفل رو دستشون بود گفت این قنچه هم از سوز آتش افسرده، من هم از داغ لبش لاله صفت می سوزم. گرچه امروز در این جنگ مرا هست شکست، ولی این طفل کند تا به ابد پیروزم. قهرمان همه عشاق فداکار منم، این مدالی است که حق کرده عطا امروزم. آماده اید؟ هر مله جست ز جا، گفت که با تیر اکنون این مدالت به روی سینه تو میدوزم. هر مله جست ز جا، گفت که با تیر اکنون این مدالت به روی سینه تو میدوزم. مگه افسرها مدالو به سینه نمیزنن؟ همه مصیبت این شش ماه توی یه جمله است. خدا میداند نمونه های فراوانی دارم، اولیای خدا، بزرگان دین تو سخت‌ترین گرفتاری ها به این شش ماه متوسل میشدن. همه مصیبت توی یه جمله است، بینما هو و یخاطبهم، یعنی هنوز حرف امام حسین تمام نشده بود دید علیشو سیراب کردن، دست و پا میزنه دیگه، نرفت طرف خیمه ها، همینجا که نشستی، نه نه دیگه نیامد، رباب منتظر بود، زینب منتظر بود، سکینه منتظر بود، پشت خیمه قبر کوچکی آماده کرد، رم لهو به دمه، خون گلوی علی رو گرفت، به قنداقه علی مالید، صلا علی، نماز خونده، طفل شش ماه نماز نداره، چه نمازی نمیدانم، بعضی ها میگن همون نمازی که باباش علی کنار قبر مادرش زهرا خون، نماز صبر خون، نمیدانم نماز شکر خون. آماده اید مریض دارا گرفتارا، بگید کجا یادشون کردید، یه مرتبه دید مادر داره میدمه. نمیدانم کی به خیمه ها خبر داد، نمیدانم کی به رباب خبر داد، دید مادر داره میدمه، دوید و گفت با افغان و زاری که اصغر مگر مادر نداری؟ مچین خشن لب تا من بیایم. هر کجا نشستید آماده بشیم برای دعا. نام اهل بیتو بردیم، قرآن و اهل بیتو واسطه قرار دادیم، دیگه بیش از این چیزی بلد نیستیم. امام صادق فرمود کسی که هفت مرتبه بگه یا ارحم الراحمین، خدا خطاب میکنه ها انا زا ارحم الراحمین، منم ارحم الراحمین، چی میخوایی از من؟ هفت مرتبه یا ارحم Thank you.